پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. توسعه جغرافیایی آیین بودا در کشورهای چین، کره، ژاپن و سرزمین تبت موضوع گفتار این برنامه تاریخ ادیان است. در دوران باستان شاید در حدود قرن سوم قبل از میلاد دو کشور هند و چین با یکدیگر نزدیکی و ارتباط داشتند. روابط بین دو قوم به واسطه جنگ یا بازرگانی هم از طریق دریاهای چین و هند و هم از جانب خشکی و سرزمین آسیای مرکزی کمابیش برقرار بوده است. ولی بدیهی است که دشواری مسافرت در آن روزگار مدت و دوره این روابط را کوتاه می ساخته است. ظاهراً مردم چین به وسیله حکایات سیاحان و جهانگردان از بودا و سرگذشت و تعالیم او چیزهایی شنیده بودند. این وضع این چنین بود تا آنکه پادشاهی به نام مینگتی از خاندان هان بر تخت پادشاهی چین نشست. به گفته مورخان چون چند سالی از سلطنتش گذشت وی به آیین بودا گرایید و شور و شوق زیادی نسبت به این آیین پیدا کرد. بر اساس یک افسانه او در خواب دید که تمثال بودا از زر ناب به درون منزلگاه او پرواز کرد در حالی که سر او مانند آفتاب می درخشید. بر طبق این داستان وی فوراً 12 فرستاده خاص به هند گسیل داشت تا درباره تعلیمات بودا تحقیق و اطلاعاتی کسب کنند. چون این فرستادگان به چین بازگشتند بسیاری از کتب و آثار مقدس و مجسمه‌ای از تمثال بودا را همراه خود به ارمغان آوردند. دو راهب بودایی نیز که در انتشار دین خود شور و شوق بسیاری داشتند، همراه آنان به چین آمدند. همین که به چین رسیدند، امپراتور برای آنها دیر مخصوصی برپا کرد. آنها عزلت گزیدند و به ترجمه آثار و کتب مقدس بودایی به زبان چینی مشغول شدند. به باور جان بیناس، ممکن است نظایر این واقعه در ازمنه دیگری نیز حادث شده باشد. اما در هر حال این نکته مسلم است که امپراتوری مینگتی در سال 65 میلادی اجازه داد پیکر و تمثال بودا را در کشور او برافرازند و راهبان بودایی به انتشار دین خود در قلمرو او مشغول شوند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم. ایشان در این قسمت درباره نفوذ و علل گسترش آیین بودا در چین صحبت می‌کنند.
جایی که آیین بودا بسیار جای پای مستحکمی پیدا کرد در شرق آسیا بود. آیین بودا تقریباً در قرن اول میلادی به چین رسیده، یعنی تحت تاثیر تبلیغات و مبلغانی که خب آیین بودا را تبلیغ می‌کردند، اولین جای پاهای آیین بودا و اولین جامعه های بودایی در چین در قرن اول مشاهده میشه. یعنی در حقیقت یک جامعه متشکل بودایی در قرن اول در چین وجود داشته. پس این ولی این هم نشون میده که در قرن‌های قبل هم تبلیغات بودایی و مبلغان بودایی در این سرزمین وجود داشته است. آیین بودا در چین مورد اقبال و استقبال امپراتوران قرار گرفت، حتی امپراتور چینی که در اون زمان از سلسله هان در چین حاکم بود خوابی دیده بود که اون خواب را در حقیقت تعبیر کردن به آیین بودا و از این جهت آیین بودا تحت حمایت امپراتوران چینی قرار گرفت و به سرعت در چین گسترش پیدا کرد، به صورتی که در قرن دوم و سوم مشاهده می‌کنیم که آیین یعنی مجسمه بودا و خود بودا همانند کنفوسیوس و لاوزه در معبدهای چینی و معبدهای امپراتوران چینی مورد پرستش و ستایش قرار می‌گرفته و این نشون می‌ده که آیین بودا به خیلی زود و سریع گسترش پیدا کرد در چین. علتهای زیادی هم برای این قضیه متعددی را برای این قضیه بیان می‌کنند که چرا آینه بودا به این شکل و سبک گسترش پیدا کرد. یکی از علتهای مهمی که برای این قضیه بیان می‌کنند همانندی آموزه‌های بودایی و تائویی به عنوان دین بومی چینی هست. چینیان این خصلت را برایشون بیان میکنم که تا چیزی را به صورت بومی در نیابند کمتر زیر بار اون میرن و این از خصلت ملی گرایی چینی حکایت میکنه. یعنی اونها بسیار شدید مخصوصا در قرنهای قبل تابع ملی گرایی و تابع ارزشهای ملیشون بودن. خب مشابهت هایی بین آموزه های تائویی و آموزه های بودایی وجود داره. مثلا آیین تائو در ارتباط با وجودی به نام داو صحبت میکنه که این داو در سراسر عالم هست و حاکم بر این عالمه و قوانینش این عالم را اداره میکنه. خب نیروانه هم تقریبا یک خصلت های شبیه تائو داره. چرا؟ مثلا خصلت های ظاهری، به خاطر اینکه بودائیان معتقد هستند که در رابطه با نیروانه نمیتوان صحبت کرد و اون انسان نمیتونه در رابطه با نیروانه سخن درست بگه. تائویا معتقد هستن که در رابطه با داو یا تائو نمیشه سخن گفت و این جمله معروفه که تائویی که به سخن درآید تائو نیست. و این در حقیقت شباهت های ظاهری بین آیین تائو و آیین بودا وجود داشت. مثلا تائویان معتقد هستن به بیعملی که انسان نباید در حقیقت کاری انجام بده. حالا این را توی بحث آیین داو بعداً مفصل بحث خواهیم کرد در برنامه‌های بعد. اما اینجا اجمالاً بگیم بیعملی یعنی این که انسان نباید یک انسان کنشگر و به وسیله اعمال خارجی کار را انجام بده. و معتقد هستن که اگر انسان به بیعملی روی آوره همه کارها انجام میشه و داو یک وجودی هست که از طریق بیعملی کارها را چیه؟ از طریق بیعملی کارها را انجام میده. خب این با اون چیزی که توی آینه بودا به عنوان راه سلوک مطرح بود و معتقد بودن که انسان باید به خاموشی نیروانه، یعنی به خاموشی رسیدن، به خاموشی برسه، ظاهرا شبیه به نظر میرسید. از این رو این تعالیم به سرعت، یعنی تعالیم بودایی به سرعت در میان چینیان جای پای خودش را باز کرد و توانست به عنوان یک کپی و مشابهی برای آیین داو خودش را بومی چین بکنه و چینیان به سرعت اون را چیه؟ پذیرفتن. یکی از علتها را این میدونن. یکی دیگه از علتهایی که برای گسترش آیین بودا در چین مطرح میکنن اینه که آیین بودا یک نظام الهیاتی بگیم یا بگیم نظام عقیدتی منسجم و خوبی را در خودش پرورده بود. آیینی بود که خب از همون اول بودا یک نظامی بهش داد، بعدن در طول این 5-6 قرنی که به چین رسیده بود یک نظام مفصل و گسترده و کاملا دقیقی را در زمینه در موارد مختلف تدوین کرده بودند. در چین یک همچین نظام الهیاتی یا نظام عقیدتی وجود نداشته و بسیاری جو موارد خلأ فکری وجود داشته. این خلأ فکری که در آیین کنفوسیوس و آیین داو وجود داشته جای پای آیین بودا را در چین هموار کرده. علتهای دیگری هم مطرح هست ولی اینها مهمترین علتها هستند. علتهای دیگه مثلا میگن پادشاهان سلسله هان و پادشاهان چینی آیین بودا را به عنوان رقیبی برای آیین‌های دیگه مطرح کردند که در حقیقت از این رقابت و تقابل و حالا رقابتی که بین این آیین‌ها وجود داره استفاده لازم را ببرن. به هر حال دلیل هرچه باشد و علت‌ها و منشأ هرچه باشه، آیین بودا به زودی جای پای خودش را در چین باز کرد و در قرن‌های دوم و سوم گسترش بسیار وسیعی داشته.
सुरामेरय मज्जपमादत्रानावेवमने सिक्षापदां समादियामि।
هرچند سلسله های سلاطین چین یکی پس از دیگری منقرض و معدوم می شدند، ولی شمار پیروان و مؤمنان بودایی پیوسته رو به ازدیاد بود. گاهگاه پادشاهی متعصب در آیین کنفوسیوس یا پیرو مذهب تائو علیه بودایی ها بر می خواست و آنها را در معرض عقاب و عذاب قرار می داد. چنان که این امر در سال 845 میلادی اتفاق افتاد و به دستور امپراتور 450 هزار دیر بودایی را ویران ساختند و هزاران مجسمه فلزی بودا را گداختند و 400 هزار نفر راهب و راهبه را از دیرها بیرون کشیدند و به دنیای سعی و عمل بازگرداندند. ولی با این حال آیین بودا همچنان بست و نشر می‌یافت و سایر سلاطین با آنها به مدارا رفتار می‌کردند و شکستگی‌های دیگران را جبران می‌کردند. با این حال از زمانی که مبادی نو کنفوسیوسی از دوره سلاطین سلسله سونگ انتشار یافت، آیین بودا در کشور چین رو به ضعف و انحطاط نهاد. بر اساس اطلاعات آماری که جان بیناس اعلام می‌کند، در این زمان شمار مؤمنان و پیروان بودا در چین، یعنی کسانی که به معبد بودایی برای عبادت می رفتند، به انضمام راهبان آن مذهب در حدود 250 میلیون نفر بوده و در چین وسطا این آیین تجدید حیات یافته است. اما با این حال از زمان سلطه و استیلای کمونیست ها حکومت چین سرخ به تبع از لحاظ ایدئولوژی با آیین بودا مخالف بود.
در قرن پنجم حادثه مهمی، یعنی قرن پنجم میلادی، حادثه مهمی در چین رخ داد. شخصیتی به نام سوماچین زیارت خودش را برای هند آغاز کرد. سفری که حدود 12-13 سال طول کشید و سوماچین اولین زائر چینی هست که اومد و تمام جاهایی را که به عنوان مکانهای زیارت در چین وجود داشته، در چین و خارج چین و در طول کل آسیا وجود داشته، اینجا را زیارت کرده. یک نکته ای که در اینجا بگیم، البته در بحث‌های بعد مفصل‌تر خواهیم گفت، اینکه آشوکا برای اینکه آیین بودا را تبلیغ بکنه، اون اجزای بدن بودا را که در 8 جا در قسمت اول به 8 قسمت تقسیم شده بود و در 8 جا قرار داده شده بود و جاهایی به نام استوپه، یعنی معبدهای بودایی را بهشون میگن استوپه، در استوپه های بودایی وجود داشت، به اجزای بیشمار تقسیم کرد و استوپه های بسیار زیادی در جاهای مختلف که مبلغان بودایی را میفرستاد پدید آورد که در حقیقت بخشی از آیین جسد بودا را در اونجا قرار میدادن و که اینجا در حقیقت به عنوان محل مقدس معرفی بشه. حالا این سوماچین اومد تمام این محل ها را و از جمله درخت بودی که بودا در زیرش به اشراق و روشن شدگی رسیده بود و همچنین محل تولد بودا، محل موعظه بودا، محل اولین موعظه بودا که چرخ آیین را به گردش در آورده و همچنین همه جاها را زیارت کرد و این زائر تجارب و خاطرات بسیاری را با خودش به چین آورد. همچنین شخصیت بزرگی به نام کوماراجیوا توسط چینیان از نپال و شمال هند اسیر شد و به چین آورده شد. در چین این شخص مجبور شد که در حقیقت شاگردان بسیاری را بپرورانه. کوماراجیوا میگن که در حقیقت این زائر چینی با خودش کتاب‌های بسیاری را از هند و جاهای مختلف آورده بود و کوماراجیوا هم همچنین گروهی را تشکیل داد و یک نهضت ترجمه در حقیقت در چین شکل گرفت. نهضت ترجمه به این شکل که تمام کتاب‌های بودایی از زبان‌های سانسکریت و پالی به چینی ترجمه شدند. کتاب‌هایی که حالا یا هینیانه پدید آورده بودند یا ماهایانت پدید آورده بودند و البته اکثریت و بیشتر کتاب ها ماهایانایی هستن، چون که اصلا اون گرایش آیین بودایی که به چین راه یافت گرایش ماهایانه است که توی بحث مقایسه بین این دو آیین خواهیم گفت. علی‌ای‌حال نهضت ترجمه پدید آمد و کتاب های بسیاری به زبان چینی ترجمه شد. آینه بودا توی قرن ششم از چین به ژاپن رفت. البته ابتدا از چین به کره رفت و بعد از کره وارد چی شد؟ وارد ژاپن شد و در قرن هشتم تقریبا به عنوان دین رسمی ژاپن در آمده بود، یعنی یک دین جای پای خودش را در ژاپن باز کرد که البته با آیین شینتو یک تعاملات زیادی داره آیین بودا، که این بحث تعاملات آیین بودا و آیین شینتو را در برنامه جداگانه‌ای خواهیم گفت. جای دیگه‌ای که آیین بودا نفوذ زیاد داشت در قرن هفتم وارد تبت شد و یه شکل خاصی از آیین بودا را پدید آورد. این که می‌بینیم در این مناطق خیلی مهم هستن به خاطر اینکه آیین بودا در چین به شکل خاصی در اومد، آیین بودا در ژاپن به شکل خاص دیگری در اومد که بعداً در ارتباط با فرقه‌های بودایی که صحبت خواهیم کرد به این مسئله خواهیم پرداخت، و همچنین آیین بودا در تبت یک شکل ویژه‌ای، یعنی اصلا خاصی غیر از آیین بودا در ژاپن و چین پیدا کرد. و کلاً اگر بخوایم در ارتباط با آیین بودا و فرقه‌ها و انواع و گونه‌های آیین بودا اطلاع داشته باشیم، باید بدونیم که آیین بودا گونه‌ها و شکل‌های بسیار متفاوت و متباینی داره که این را در بحث‌های بعدی باید مطرح بکنیم، که الان هم بعد از اینی که چین کمونیست پدید اومد و آیین بودا در حقیقت از چین رخت بربست، همچنین کشورهایی مثل تبت که تحت نفوذ چین بودن و چین برشون تسلط داشت از اونجا هم رخت بربست. می‌دونیم که دالای لاما که در حقیقت رهبر بوداییان تبتی محسوب میشه، تبعیده، یعنی الان در خود کشور تبت هم نیست، تبعیده و به خاطر نفی آیین بودا هست. پس در حقیقت آیین بودا در چین خیلی تحولات عمده‌ای داشته، یعنی گاهی وقتا رونق بسیار زیادی داشته، گاهی وقتا هم افول‌هایی داشته، ولی زوال اساسی برای آیین بودا به دست در سال 1947 به دست حکومت کمونیستی بود که تمام، یعنی در مبارزه با تمام ادیان آیین بودا را هم در حقیقت ممنوع کرد.
همانطور که کارشناس برنامه نیز بیان کردند، پس از انتشار دین بودا در چین، در کشورهای کره و تبت آیین بودا رواج پیدا کرد. اما این آیین در کشور ژاپن هم نفوذ کرد. در سال 552 میلادی، امپراتوری در ژاپن سلطنت می کرد به نام کیمی. چون هیئت فرستادگانی از کره به دربار او فرود آمدند، تمثالی از بودا برای او هدیه آوردند که سطح آن با الواح طلا زینت شده بود. مصادف با همان زمان راهبی چینی به شهر یاماتوی ژاپن آمد و دیری بنا کرد و 30 سال در آنجا به اجرای اوامر دینی بودا مشغول بود. این امور خاطر امپراتوری ژاپن را اندک اندک به سوی آیین بودا متوجه کرد و این امر مهم را با مشاوران دربار خود در میان نهاد. در آن جمع بعضی با مبادی این آیین نو موافق بودند و بعضی به مخالفت پرداختند و بر اثر مخالفت‌های گروه دوم این آیین از نظر امپراتور افتاد. بعدها با حضور راهبان بودایی بیشتر و ارسال مجموعه‌هایی از کتب بودایی این آیین به تدریج رواج یافت. در سال 588 میلادی امپراتوری جدید بر تخت نشست. وی بعضی از دانشمندان کشور خود را به چین فرستاد تا درباره بودا و بوداییان تحقیق کنند. در زمان حکومت این امپراتور، نخستین معبد عمومی بودایی و نخستین مدرسه و دیر بودایی در ژاپن ساخته شد و از آن پس پذیرفتن دیانت بودا معمول و رایج گردید و عامه مردم رفته رفته بدان اقبال کردند و به تقلید از چینیان در ژاپن نیز مکتب‌های اصول تعالیم بودا با فروع و شعب گوناگون متشکل شد و بخش عمده‌ای از مردم آن دیار به آیین بودا گرویدند. هرچند در آغاز آیین شینتو و بودا دچار خصومت گردیدند، ولی بعد از چندی شینتو خود نیز در اداد خدایان بودایی درآمد و آن دو مذهب اینچنین به یکدیگر درآمیختند و در واقع برای هر فرد سالک حقیقت جایز بود که در آن واحد هم بودایی مؤمن و هم شینتوی معتقد و هم پیرو واقعی کنفوسیوسی باشد. پس از آن روزگاری دراز سپری شد و بودیزم مذهب عمومی ژاپنیان شد. گرچه در قرن 17 میلادی هنگام سلطنت سلسله شوگون دوباره مذهب شینتو دین مخالف و رقیب بودا شناخته شد و این سلسله مردم ژاپن را به ترک بودیزم و قبول آیین شینتو دعوت کردند. در قرن 19 که مبلغان مسیحی از اروپا و آمریکا به آن دیار هجوم آوردند، بار دیگر مذهب بودا دشمنی نیرومند را در مقابل خود دید و حتی اولیای حکومت با نظر مخالف بدان نگریستند. بعد از جنگ جهانی دوم بودیزم باز قد برافراشت و با روش‌های نو و اصلاحات تازه شروع به کار کرد.
در یک شمای کلی اگر بخواهیم به آیین بودا در عصر حاضر نگاه بکنیم، آیین بودا در عصر حاضر جاهای مختلفی و منطقه جغرافیهای زیادی را در بر گرفته. یعنی وقتی که از هند بیایم بیرون، که خب آیین بودا در هند، اولین ضربه ها در مورد آیین بودا در هند در قرن 5 پدید اومد. در قرن 5 حکومت‌های بربر به هند حمله کردند و بسیاری از معبدهای بودایی را در هند خراب کردند و از اون موقع به بعد ضعف آیین بودا در هند شروع شد و کم کم این ضعف رو به گسترش گذاشت تا اینکه در حقیقت در قرن 7 و 8 که اسلام وارد هند شد و به مقابله با آیین بودا پرداخت، کم کم دیگه این دین به خاطر ضعفی که قبلنها پدید اومده بود، مبارزایی که خود هندوها بر علیه آیین بودا آغاز کردند و همچنین ضربه هایی که اسلام به آیین بودا در هند زد و معبدهایی را خراب کرد، که البته وقتی میگیم اسلام یعنی اون حاکمان و پادشاهانی که به نام اسلام در هند حکومت میکردند و بعضن تحت تأثیر هندوان، یعنی تحت تحریک هندوان قرار می گرفتن و این تحریک باعث می شد که اونها به تخریب آثار بودایی بپردازند. دیگه در قرن 10 میلادی آیین بودا از هند رخت بربسته بود. اما خب پس در هند در حقیقت آیین بودا دیگه الان وجود نداره، خیلی کم، و دوباره در دهه اخیر، در دهه‌های اخیر کم کم میگن یه مقداری آیین بودا در هند گسترش پیدا کرده. اما در نپال، سریلانکا، ویتنام، لاوس و خیلی از کشورهایی که در شرق آسیا قرار دارن آیین بودا ظاهراً در اونجا دین رسمی هست. اما اگر به وضعیت زندگی این مردم مراجعه بکنیم، میبینیم که آیین بودا در این منطقه ها در میان مردم از لحاظ عملی نفوذی نداره. فحشا و بسیاری از امورهای ضد اخلاقی که توی آیین بودا طرد شده است در این کشورها رایجه. اما آیین بودا به شکل دیگری گسترش خودش را آغاز کرده. اکنون مشاهده میکنیم که دلمشغولی هایی در میان مردم اروپا و آمریکا نسبت به آیین بودا پدید اومده و نهله‌های جدید و فرقه‌های جدیدی که حالا بعداً توی بحث فرقه‌های بودایی بهش خواهیم پرداخت، به صورت التقاطی با سایر ادیان در این کشورها در حال شکل‌گیریه که بعضی از محققان در حقیقت به عنوان احیا و حیات دوباره آیین بودا این را حساب می‌کنن و اون را مطرح می‌کنن. حالا آیالن هنوز آیین بودا به عنوان یک دین زنده در خودش را مطرح میکنه، نه تنها در کشورهای آسیایی بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکا هم راهی را برای زندگی مردم عرضه میکنه و عده‌ای هم به این دین گرایش پیدا کرده اند. از لحاظ ظاهری منطقه بسیار وسیع از جهان تحت نفوذ آیین بودا هست، که البته بعضی از جلوه ها و نمادهای این آیین هم به شکل‌هایی وارد کشورهای اسلامی و مخصوصا کشور ما هم شده که شناخت این جلوه ها برای جوانها و اندیشمندان ضرورت داره.
به پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.